به اصطلاح جهانی که حالا در خصوص بحث مسائل هسته‌ای دارن با ما صحبت میکنن، تعاملی بوده. ما هیچ وقت اقدامات خصمانه ای رو مثل کره شمالی برای غربی ها رو نکردیم. ببینید کره شمالی یک کشوری بود، بالاخره این کشور هم یه حق و حقوقی داره تو دنیا. غربی ها اینقدر اومدن اینا رو اذیتشون کردن، اینقدر اینا رو تحت فشار گذاشتن، اینقدر برای اینا مانع تراشی کردن، اینقدر برای اینا پروپاگاندا سازی کردن، یهو دیدیم که یک بمب اتمی رو اینا برداشتن آزمایش کردن. غربی ها همه رفتن تو سراخ خودشون قایم شد. آقا چی شد؟ شما که میگفتید اینجور اونجور. پیونگیانگ میگو بابا حق منه، من باید برای مملکت شد، شما چرا دارید من نباید داشته باشم؟ کی به شما این حق رو داده؟ کدوم محکمه دنیایی که اومده تصویب کرده شما باید بمب هسته‌ای داشته باشی من نداشته باشم؟ حالا منم دارم، بسم الله، میخواید بزنید منم عمق خاک شما رو واشنگتن رو میزنم. شما مستحضر بودید که آقای کیم جون اون چه به صلاح من رو رجزخانی های پشت رسانه ها بر علیه غربی ها کرد، رفتن سر جاشون ساکت شدن. ببینید آستانه تحمل دولت ها متفاوته. جمهوری اسلامی ایران با فرمایش مقام معظم رهبر طبق فتوای ایشون که حالا داشتن بمب اتمی رو حرام دونستند و بعضی از روحانیون و علما و حتی مراجع ما گفتن آقا همون آیه که آقای دکتر عنایت فرمودن باید الله مستطور من قوت. ببینید تا جایی که منافع کشور ما به خطر نیفته، ما هم خطوط قرمز داریم، ما که نباید اجازه بدیم دولت ایالات متحده آمریکا پا رو گلوی ما مثل اون آقای بنده خدا بود پلیس آمریکا رو گلوش گذاشت،
سیاه‌پوست،
بله ایشون رو جمهوری اسلامی ایران که نباید اجازه بده دولت آمریکا با مکانیسم ماشه بخواد چنین فشاری بر جمهوری اسلامی ایران بیاره. اگر تخطی از کشور ما دیدن، اگر ما عهدنامه‌ای رو پاره کردیم، اگر زیر قراردادی زدیم، اگر اومدیم و خلاف اون چیزی که تا به امروز تو منشور ملل متحد انجام دادیم، بسم الله بیاید رو کنید و سلام، ما آدمی نیستیم که جریانات واقعی سیاسی دنیا رو ببینیم و اونو منکر بشیم، نه منکر نیستیم و تا آخر پاش بایستدیم. اما اینکه شما دارید هی فشار بر علیه فشار، هی فشار روی فشار، هی فشار به مصادیق مختلف بر به صلاح حاکمیت جمهوری اسلامی ایران دارید وارد میکنید، بالاخره ما هم تا یک حدودی آستانه تحمل داریم. آستانه تحمل جمهوری اسلامی ایران در مقابل واقعیت و راست آزمایی تا به امروز سرفراز در اومده تو دنیا. ولی این که بخوایم در مقابل رفتار اینها واکنشی نشان بدیم، اون دیگه بستگی به تدبیر بزرگان کشور ما داره که در مقابل مکانیسم معاشه ایالات متحده آمریکا که هی اونو دارن تکرار میکنن مثل گزینه‌های روی میز،
به نظر شما فعال میشه؟
ببینید من احساس میکنم بستگی به رفتار ما داره، همون تعبیر زیبای مقام معظم رهبری. اگه ما در مقابل این حرکتی که اخیراً اروپایی‌ها نشون دادن عقب نشینی میکردیم و غنی سازیمونو بالا نمیبردیم، باور بفرمایید میومدن تو حیات خونه ما بر علیه ما ادعا میکردن. ولی جمهوری اسلامی ایران چون با اقتدار عمل کرد و با قدرت اینا رو نشوند و عکس العمل آقای گروسی بیشتر به خاطر همین بود، چون جمهوری اسلامی ایران یک مشت آبدار به دهنشون زد. تا چه اندازه، تا چه حدود ما، تا کی باید بشینیم مانع تلاشی های شما رو ببینیم؟ چه دلیل داره شما اگر از ما ایرادی میبینید بیاد بیان بکنید؟ اگه جای ما خطا رفتیم، دوربین های شما اونجا مگس هم بپره طبق گفته خودتون دارن میبینن، خب ما چه مشکلی داریم؟ پس همه اینا در کل مانع تراشی هست، بهانه جویی، دارن به طریقی جلوی پیشرفت ما رو میگیرن و جمهوری اسلامی ایران دیگر معطل بهانه جویی های غربی ها نخواهند بود. مصوبه هم که مجلس داره بیان ادعای بنده است، تصدیق ادعای بنده است که ما دیگه نمیتوانیم در مقابل مانع تراشی ایست کنیم. ما به حرکت خودمون، به قدرت خودمون، به شیوه خودمون، با همون موانعی که غربی ها میخوان جلوی ما بذارن از اونها انشالله عبور میکنیم و معتقدیم که راه رستگاری مملکت ما و مردم ما در حقیقت پا گذاشتن به امیال کشورهای غربیه. ما اگر به تفکرات اونها تو مملکت خودمون اثر بذاریم، وقعی بر تفکرات اونها داشته باشیم، قطعا پیروز نخواهیم شد. ما اون چی که منافعمون هست و احکام و تعالی دینمون رو با ما اعلام کرده، طبق اون پیشرفت خواهیم کرد و انشالله به اون سرمنزل مقصود خواهیم رسید.
انشالله. خیلی ممنونم. ما در زمینه پزشکی هسته‌ای هم خب افتخارات زیادی در کشور داریم. از همین کشورهای همسایه بیماران خیلی زیادی میان به کشور ما و بله. در زمینه پزشکی هسته‌ای درمان میشن.
دهکده‌های سلامتمون
پزشکی درمان. دهکده‌های سلامتی که تشکیل شده واقعا جای شهدای عزیزمون، واقعا در شهدای عزیز هسته‌ای خالیست و بیشک اگر تلاش این عزیزان نبود شاید الان در حال حاضر ما در این جایگاه علمی و در جایگاه فناوری نوین دنیا که به قول آقای دکتر فرخنده پور حق مسلم هست، چرا کشور دیگری داشته باشد و ما نداشته باشیم؟ ما هم دوست داریم از این انرژی استفاده بکنیم و استفاده صلح‌آمیزم تا به الان استفاده کردیم دوست داریم هم داشته باشیم. متشکرم از شما آقای دکتر دهخان. از سرگیری مذاکرات اخیر جمهوری اسلامی ایران و تروریکای غربی خیلی گرم نشد این مذاکرات، یعنی انگار که مثلا اومدن یه سلام علیک با هم کردن و بعدم رفتن برگشتن به کشور. آیا به نظر شما اصلا این مذاکرات پیش رو سازنده خواهد بود؟
این که مذاکرات پا نگرفته چون خب هنوز موقعش نرسیده، یک تمهیدات و مقدماتی رو لازم هست، نقطه نظرهایی در جمهوری اسلامی باید تدوین بشه، کشورهای اروپایی در واقع حرفشون رو باید محکمه پسند بکنند و بر محور در واقع نظرات هر دو طرف باید مذاکرات شکل بگیره. اون چیزی که سخنگوی وزارت خارجه اعلام کردن اواخر دی ماه مذاکرات آغاز خواهد شد، مطالعه که نکته قابل توجه این هست که ما همه تخم مرغ‌ها رو به تعبیر معروف در سبد مذاکرات نباید بگذاریم و امید به این که از طریق مذاکرات بتوانیم تحریم‌ها رو برداریم یک ساده لوحی محض و ساده اندیشی محض هست. تجربه 20 ساله ما این رو نشون داده، تجربه بیش از 20 ساله، 20 سال در مسائل هسته‌ای و 46 سال در موضوعات دیگر. از اولین موضوعات تقابلی که ما با غرب به خصوص با امریکایی‌ها داشتیم بر سر آزاد کردن گروگان‌ها، خب به هیچ کدام از تعهداتشون عمل نکردند و بعداً هم در مسائل عراق، در مسائل افغانستان، در موضوعات مختلفی که مذاکره کردیم، توافق کردیم، به هیچ یک از توافقات و تعهداتشون عمل نکردن. بنابراین دل بستن به این که ما از طریق مذاکرات بتوانیم تحریم ها رو برداریم یک ساده اندیشی محضه، یک ساده لوحی محضه. اما اگر در کنار مذاکرات برای برداشتن تحریم ها به راهکارهایی برای خونساسازی تحریم ها هم ورود پیدا بکنیم، مسیری که شهید رئیسی رضوان الله تعالی علیه در پیش گرفت و یک موفقیت نسبی آورد، گسترش همکاری‌های منطقه‌ای، استفاده از ظرفیت همسایگان، از مناسبات غیر از مناسباتی که متصل به در واقع نهادهای بین‌المللی هست، همین
سازمان شانگهای
بریکس و امثاله هم، این ظرفیت‌ها ظرفیت‌های بزرگی هست برای خنثی‌سازی تحریم‌ها، چون برداشته شدن تحریم ها ابتکار عملش دست غربی هاست و غربی ها نگاه ایدئولوژیکشون به انقلاب اسلامی رو میدانیم، ماهیتن و ذاتن و اساساً با انقلاب اسلامی، با جمهوری اسلامی، با ایران قدرتمند و ایران قوی مشکل دارن. بنابراین این مبنای ایدئولوژیک اگر بحث هسته‌ای هم نبود یه بحث دیگه ای پیدا میکردن، یک بهانه دیگه ای پیدا میکردن برای تضعیف ما. لذا اینی که ما از طریق مذاکرات صرفاً برویم و برطرف بکنیم تحریم ها رو، چون ابتکار عمل در برداشتن تحریم ها دست غربی هاست، این اتفاق نخواهد افتاد مگر اون ابتکار عمل هایی که ما داریم و اهرم هاش دست ماست اونها رو فعال بکنیم. عرض کردم تهدید برای خروج از NPT، افزایش میزان غنی‌سازی، در کنار اون مناسبات منطقه‌ای، توافقات منطقه‌ای، سازمان‌های بین‌المللی در شرق، اینها ظرفیت‌هایی هست وقتی ببینن ما از این ظرفیت‌ها می‌توانیم خودمون رو تجهیز بکنیم و جبران تحریم ها رو بکنیم، اون وقت در مذاکرات هم میتونه کمک بکنه.
یعنی در واقع برایند صحبت شما میشه که ما باید پرتوان وارده
پرتوان در دو محور
ضعف نیست،
پرتوان در دو محور مذاکرات و همزمان خونساسازی تحریم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. ما تا پایان برنامه 5 دقیقه بیشتر فرصت نداریم. آقای دکتر فرخنده پور، جمع‌بندی بفرمایید.
خواهش میکنم.
ما دو دقیقه شما، دو دقیقه آقای دکتر بهخوان، یه دقیقه من تشکر دارم.
از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا به امروز، آن چیزی که برای مردم عزیز ما به عنوان یک چراغ راه و یک مسیر روشن همواره حلال مشکلات بوده، حمایت از بیانات و فرمایشات رهبرین انقلاب بوده، امامین انقلاب بوده. ما زمانی که حضرت امام رحمت الله علیه با بیانات شیوای خودشون، با اون مدیریت واقعا جهادگرانشون، اومدن دوران 8 سال دفاع مقدس رو مدیریت کردن و ناخدای کشت انقلاب بودن، و بعد از اونم مقام معظم رهبری که ما شاهدان هستیم که هر جایی ما به مشکل برمیخوریم و کلید حلال مشکلات رو در بیانات مقام معظم رهبری میبینیم، آنچه که ایشون میفرماید برای ما نسب العین ما هست، چراغ راه ما هست، و ما تا به امروز آنچه که داشتیم از برکت فرمایشات ایشون بوده، چرا که تنها کسی هستش که به قول اون پدر شهیدی که دیروز 17 نفر از خانوادش رو در لبنان از دست داد، جمله بسیار زیبایی فرمود، گفت که ایشون تنها کسی هستش که در جهان اسلام همه چیز رو برای مردم مظلوم مقاومت و برای کشورهای اسلامی بدون کوچکترین ادعایی میخواد. میگم ایشون چراغ راه ما هستش، روشنگره تا بحث مسائل گفتگوها، آنچه که برای سیاستمدارای ما تو عرصه دیپلماتیک ترسیم شده فرمایشات ایشون است که اگر انشالله دنبال رو راه ایشون بشیم، ما هم انشالله به اون سرمنزل مقصود خواهیم رسید.
انشالله. خیلی متشکرم آقای دکتر تخا، بفرمایید.
به نظر میرسه راه پر فراز و نشیبی رو ما در این ماهای پیش رو خواهیم داشت. تعیین کننده هست این 8-9 ماه 9 ماه 10 ماه آینده برای رسیدن به موفقیت و برای عبور از این گردنه و گذرگاه. همه توان و ظرفیت رو دولت، نظام باید پای کار بیارن. این نیست که ما فقط به یک جنبه ای از توانمندی های خودمون توجه بکنیم. مثلا اگر داشته باشیم قدرت دیپلماسی، قدرت مذاکره و از ظرفیت های دیگر غافل بشویم، ما دشمنانمون رو اینجور تصور ازشون داریم و این تصور درست و ثابت شده هست که هرگاه دستشون رو به سمت ما دراز میکنند به خاطر اینه که ما رو در موضع قدرت میبینند. با یک مذاکره کننده، با یک گفتگو کننده یه ضعیف وارد گفتگو نمیشوند. اگر از زمینه های دیگر در خودشون ضعف ببینن، رو به مذاکره میارن. اون وقتی که ما رو ضعیف میدیدن، با اندک دلاری به این گروهک های ریز و درشت دنبال براندازی ما بودند. وقتی ما رو در موضع قدرت دیدند، تن به مذاکره دادند. وقتی قدرت حاج قاسم سلیمانی، نیروی قدس جمهوری اسلامی رو در عراق و سوریه و لبنان دیدند، تن به مذاکره دادن. وقتی غنی‌سازی 20% رو دیدن، تن به مذاکره دادن. همیشه وقتی دستشون رو به ما دراز میکنن، مطمئن باشید دستی که پشت سر دارن یک خنجر و یک شمشیر در او هست. ما باید با دستی که مذاکره میکنیم، دست دیگر مشت ما محکم باشه، ظرفیتمون پر باشه، قدرت جایگزینی داشته باشیم. اگر در مذاکرات ما رو فریب دادن، ما رو شکست دادن، ما رو دور زدن، بعد عهدی کردن، ابزار جایگزین برای اون داشته باشیم. لذا به همه جنبه های قدرت باید توجه بکنیم. همه ظرفیت جمهوری اسلامی، سخت، نرم، مذاکره، میدان، همه کنار هم بیاد و انشالله از این عبور بکنیم.
خیلی متشکرم از حضور جناب آقای دکتر ایرج فرخنده پور، کارشناس مسائل بین الملل، همینطور جناب آقای دکتر ناصر دهقان، کارشناس مسائل بین الملل. یه تسلیتی هم به جامعه هنری کشورمون بگیم. درگذشت سرکار خانم جاله اولوف، از صدا پیشگان، دوبلورها و شاعری که امروز ایشون رو از دست دادیم، تسلیت میگم به جامعه هنری کشورمون. و در میانه برنامه امروز اسامی شهدای والا مقام بسیاری برده شد. با افتخار برنامه امروز گفتگوی سیاسی رو تقدیم میکنیم به روح بلند همه شهدای هسته‌ای و شهدای انقلاب اسلامی. وقتتون بخیر. خداحافظ.
شب بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، متشکریم از همراهیتون. گفتگوی سیاسی رو همراه با هم شنیدیم، امیدوارم که مورد توجهتون واقع شده باشه. 18:45 دقیقه با ما همراه باشید.
فرصتی برای شناسایی استعدادها در حوزه طنز. جشنواره زیر چتر لبخند. اگه اعتقاد دارید که در زمینه طنز و سرگرمی حرفی برای گفتن دارید و منتظر فضایی برای شنیده شدن بودید، زیر چتر لبخند جای شماست. شما مخاطبان عزیز می توانید در ورشه برنامه طنز، اجرای طنز و نمایش خانوادگی آثار خود را ارسال نمایید. مهلت ارسال آثار تا 15 دی ماه 1403. برای دریافت اطلاعات بیشتر و شرکت در جشنواره به تارنمای شبکه رادیوی سبا، رادیو سبا نقطه آی آر مراجعه نمایید. جشنواره زیر چتر لبخند.
شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، با ما همراه باشید در مسابقه هیجان انگیز تلفنی از شنبه تا چهارشنبه ساعت 13 به مدت 30 دقیقه. سوالاتی جذاب.
شبتون بخیر. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز. آرزوی لحظه های خوب و خوش میکنیم برای همه شما هموطنان خوبمون هر کجا که هستید و صدای ما رو میشنوید. امیدوارم که خداوند مهربان هم یار و یاورتون باشه و آرامش قرین لحظه لحظه زندگی شما دوستان عزیز باشه. دوستان، سامانه پیام کوتاه 3010-35 رو حتما به خاطر بسپارید. جهت ارتباط پیامکی شما با ما، ارتباط با برنامه سازان و مدیران شبکه رادیویی گفتگو، این سامانه میتونه راه خوبی باشه تا بتونید از طریق پیامک نظرات خودتون، پیشنهادها و احیانا اگر انتقادی در مورد برنامه ها دارید، میتونید از این طریق به برنامه سازان و مدیران شبکه رادیویی گفتگو منتقل کنید. ما هم خوشحال میشیم که پیام های شما رو دریافت کنیم. یک راه دیگر برای ارتباط شما با رادیو گفتگو وجود داره، البته فقط میتونید از طریق گذاشتن پیام صوتی باز هم نظرات خودتون رو به ما منتقل کنید. 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما به صورت شبانه روزی در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگوست. ساعت 18:49 دقیقه است و ما همچنان افتخار داریم که در خدمت شما باشیم.
بهینه
سلام خانم مهندس بهینه.
سلام آقای معلم، ممنون دعوتم کردین منم سر کلاس باشم.
آقای معلم، امروز قرار خانم مهندس بهینه معلم باشه. آقای معلم،
راستش اگه خانم مهندس افتخار بدن و تو این کلاس 30 نفره نکته یا پیام آموزشی در رابطه با مصرف گاز بفرمایند، خیلی ممنون میشم.
یعنی الان همه بچه‌ها دارن منو میبینن؟
نه نه، صداتونو میشنوم خانم مهندس.
بالاخره حجم گاز تولیدی تو کشور محدوده و باید بین همه مردم در جای جای این کشور پهناور توزیع بشه.
یعنی موضوع نمیشه خانم معلم،
ولی ممکنه به نقاط دورافتاده نرسه،
به ویژه در فصول سرد سال زمانی که مصرف گاز زیاده.
بله دقیقاً.
ساده ترین کاری که میشه کرد چیه خانم مهندس؟
ساده ترین کار اینه که 1 هر جا هستیم همین الان بلند شیم، 2 بریم سراغ بخاری یا رادیاتور یا آبگرم کن یا اجاق گاز، 3 یه درجه از دمای اونو کم کنیم یا شعله رو کمتر کنیم، 4 برگردیم بشینیم همون جای قبلی. کجا رفتی کمان؟ کجا رفتی جمان؟ کلاس تعطیل شد آقای معلم.
منم میرم سمت بخاری، الان برمیگردم خانم مهندس.
شرکت ملی گاز ایران.
جناب وجدان پیتار، این پسر من شهرام خیلی حالیشه ها.
بله ولی من در تعجبم.
تعجب؟ از چی؟
از اینکه پسرات چرا به خودت نبردن.
میخنده؟ مگه من چمه؟
هیچی چت نیست، اینو بگو.
خیلی هم دلت بخواد، من صاحب وجدان جناب عالیم، فهمیدی؟
باشه حالا ببینم مگه پسر چی میگه.
صبر کن بابا. شهرام جان بیا اینجا عزیزم، کارت دارم.
اومدم. سلام بابا. خوبی؟ سلام. من شهرامم، پسر خوبیم و دوست بهرامم.
بابا جان اونی که نیم ساعت پیش رو به من گفتی اونو به عمو هم بگو.
عمو کیه بابا؟ شما رد دادی
این که منو نمیبینه. تابلو نکن دیگه.
باشه ولش کن بابا جان، اشتباهی گفتم، واسه خودم بگو.
آها یادم اومد، منظورت کدوم حرفه؟ همونی که خوراک زمستون و باد و برفه؟
آره آره بابا جان، همونی که در مورد میزان مصرف گاز ما.
بسا خودش بگه دیگه، اینقدر زیر نویس نرو.
آمارا میگه مصرف گازمون هست زیاد، به خاطر همین قبض گازمون زیاد میاد. مصرف ما قد 6% کل جهانه. اون چیزی که عیانه، چه حاجت به بیانه؟
مصرف گاز طبیعی ما 6% گاز طبیعی کل دنیاست، یعنی ما تو رده 4 مصرف گاز تو دنیاییم. یعنی بعد از ایالات متحده و چین و روسیه.
تازه اونا وسعتشون با ما اصلا قابل مقایسه نیست، وسیع‌تر از ما هستن.
بله بله دیگه، ولی مصرفمون عجیب و غریب بالاست بشتان جانا.
تازه اینم بگم و برم واسه شما.
بفرمایید.
مصرف گاز ما تقریبا نصف مصرف گاز اروپا.
نصف؟
عجیبه که این صنعت گاز ما چطور هنوز روپاست.
درست میگه بچه، درست میگه. تازه من یه چی دیگه هم شنیدم.
ببخشید چی شنیدی؟
50% این مصرف گاز مربوط به مصرف خانگیه.
یعنی میتونیم راحت کنترلش کنیم که مجبور نشیم اینقدر گاز مصرف کنیم.
چیکار میکنی شما؟
یعنی چی؟
من نمیدونم تو داری با کی حرف میزنی، نمیدونم طرفت اونه یا که با منی. من دیگه باید برم آهنگامو گوش بدم، اگه کاری نداری برم یکم موهامو پوش بدم.
برو بابا جان، برو برو، دستت درد نکنه به خاطر اطلاعات خوبه.
بابا جان میخوایی موهای شما رو پوش بدم؟
بفرمایید. عجیبن و غریبا، خدا به همه تون در زمستان سال جاری رحم کنه با این همه مصرف گاز.
و یه خالیش می کنید بهش نچه.
چند وقت پیش پدر بزرگم تلفن همراهشو آورد و گفت پسرم یه نگاه بنداز، یه پیامک اومده برای پرداخت هزینه برق. ببینین ما پول برق چقدر اومده، پرداختش کن. روی لینک پرداخت کلیک کردم. هزینه برق حدود 350 هزار تومان شده بود. وقتی مبلغ رو به پدر بزرگم گفتم خیلی تعجب کرد و گفت البته این ما خیلی مهمون داشتیم، شاید برای اونه، پرداختش کن. خیلی تو فکر فرو رفتم. پیش خودم گفتم از این به بعد با این مدل مصرف هر ماه شاید مبلغ قبض افزایش هم پیدا کنه. تصمیم گرفتم دنبال چند تا راه حل باشم و بعد از کلی گشتن به این کار رسیدم. اول به پدر بزرگم آموزش دادم که همیشه دمای کولر گازی رو روی 24 درجه یعنی دمای آسایش نگه داره. دوم با هم کمک کردیم یخچال رو کمی از دیوار فاصله دادیم و لوله های پشتش رو هم گردگیری کردیم. دمای یخچال رو هم تنظیم کردم که دیگه برفک نزنه. از مادر بزرگم خواستم روشن کردن ماشین لباسشویی یا اتو کردن لباس ها رو بذاره برای آخر شب. نتیجه خیلی جالب و دور از انتظار پدر بزرگم بود. اما همین چند تا کار ساده هزینه قبض ماه بعدی رو پایین آورد و پدر بزرگم تو گرمترین ماه سال دیگه هم حال خودش خوب بود هم حال جیبش.
بیایید از هم اکنون برای تضمین آسایش خانواده در مصرف انرژی صرفه جویی کنید.
بله واقعا همه ما باید کمک کنیم تا سرمای زمستان انشالله به پایان برسه، هرچند که تازه امروز سومین روز از فصل زمستان رو داریم سپری میکنیم، اما به هر حال وظیفه تک تک ما ایرانیان، ما هموطنان هست که کمک کنیم تا انرژی گاز به همه خونه ها برسه و خدای نکرده خونه ای نباشه که گاز توش نباشه و افراد اون خانواده سردشون بشه یا محیط اون خونه سرد باشه و خدای نکرده هموطنان عزیزمون صدمه ببینن. همه با هم دیگه کمک میکنیم، به فکر هم هستیم و کمک میکنیم تا انشاءالله مصرف گاز به صورت بهینه انجام بشه و به دورترین نقاط کشورمون، به سردترین نقاط کشورمون هم این انرژی خدادادی انشاءالله برسه.
رادیو مقاومت،
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلو. مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
بالحسب وبالنصر يا جيشا مهزوما اعلم ان عدت عدنا ولن نرحم. فرجال الله قد فتحت ابواب جهنم.
رادیو مقاومت، صدای استقامت تا پیروزی. پیروزی
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین؟ بله، خطابان به شماست.
شمایی که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
رود بی پا